بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
در آیه 19 از سوره انعام بودیم و من وقتی این آیات رو نگاه می کنم می بینم که تا اینجای قرآن تقریبا خیلی از مباحث گفته شده و چیز خیلی گسترده تری از مطالب پیشینی نمی توانیم بگوییم، جز اینکه بخشی از آیات رو با تفسیر بیشتر و استناد به آیات دیگر روشن‌تر بکنیم، بازتر بکنیم. از این رو ممکن است که برخی از مطالب تکرار بشه، هرچند من کوشش میکنم که این اتفاق نیفته و آنچه که گفته میشود نسبت به کتاب خدا جدید باشه، برای شما خسته کننده نباشد. در هر حال اون چیزی که الان میخواهم شاید به صورت تکرار ولی با بیان دیگری خدمتون عرض بکنم این است که ما وقتی اینجا اجتماع میکنیم باید حتما دنبال یک برنامه باشیم، یعنی چرایی آمدن ما مشخص باشد و اون چرایی به نتیجه برسد، چرا آمدیم به این دلیل و پس اون بهره را گرفتیم و به اون نتیجه رسیدیم. انسان اونطوری که هست، حتی اگر که کسی برای او تعریف نکنه، یعنی انسانی است که با خودش هست، تنهاست، اگر در خودش فکر بکنه، در وجود خودش فکر بکنه، بیندیشد، به یک نتایجی میرسه که متشکل از پاره های هم به هم چسبیده و هم متمایز و منفصل است و حتی گاهی انتزاعی، یعنی بخشی از انسان ماده هست. این رو میتونه بفهمه با فکر کردن. اگر انبیا آمدن این صحبت ها رو کردن برای اینکه راه رو نزدیکتر بکنن، میان بر بزنن و او را زودتر به اون هدفی که به خاطر اون آفریده شده برسانن. ولی حالا این انسان اگر خودش هم فکر بکنه به این نتیجه میرسد که بخشی از وجود اون ماده هست. اون وجود مادی نیاز به ماده دارد، یعنی با همین خوراکی هایی که هست، با همین اجسامی که هست باید رفع نیاز بکنه، یعنی باید برای خودش مسکن بسازد با ماده، با خاک، با سنگ، با آجر، با شن، با سیمان، با آهن باید مسکن بسازه. اینا همه موادن. البته مواد هم روح ندارند ولی یک مقاومتی درشون هست، یه چیزی درشون هست که اون اساس وجودیشونه که اون رو ما نمیبینیم. مثلا اگر بگویید آجر، یه دونه آجر چقدر مقاومت داره، ما آجر رو میبینیم ولی اون مقاومت رو نمیبینیم. اون مقاومت هیچ وقت هم دیده نمیشه ولی باید محاسبه بشه، باید حساب بشه که این آجر چقدر مقاومت داره تا بشه این ساختمان رو باش بسازیم که چقدر وزن تحمل میکنه. ولی در هر حال ماده است و با ماده هم این جسم رو نگه می‌داره. خوراکی‌ها همه ماده هستن، این میشه موجود. این بخش مادی انسان موجوده. یه بخش دیگری دارد که وجود است، موجود نیست. وجود متشکل است از یک معنا، یک روح. اون هست که انسان رو حرکت میده، انسان رو خوشحال میکنه، انسان رو ناراحت میکنه، انسان رو با هدف میکنه، انسان رو بی هدف میکنه. اون وجود اساسی تره از این ماده. یعنی این ماده در واقع یک ظرفه و ظرفها همیشه رو به فساد و تباهی هستند. یعنی سرانجام کهنه میشوند و از بین میروند. اگر یک خانه ظرف باشد برای اینکه انسان توی اون جا بگیره، همین ماده توی اون جا بگیره، این ظرف کم کم مندرس میشه، مزمحل میشه، کهنه میشه. پس این موجود که ماده هست، این در حال تغییر و تبدل و تحوله. اما اون که اساسی هست و اساسی ترینه و در این ظرف جا گرفته، همون انسان منفرد به تنهایی بیان که پیامبری بر او بیاید بنشیند و فکر بکند روی وجود خودش، بهش میرسه که من دو پاره ام. یه پاره من ماده است و موجوده و رو به اضمحلاله و هر لحظه کهنه میشه، ولی یک پاره دیگر من اون جاویدانه، همیشه هست و همه چیز از او برمی آید. یعنی اگر من راست میگویم با زبانم، به خاطر فرمانی است که اون وجود به این موجود میدهد. یعنی زبان من یک عنصر مادی است و این عنصر مادی از یک جای دیگری که وجود است و جاویدان است و از بین نرفتنی است، از او فرمان میگیرد و میگوید، او به اون میگوید راست بگو، به اون میگوید دروغ بگو، به اون میگوید خوشحال باش، به اون میگوید غمگین باش، به اون میگوید بکش، به اون میگوید نکش، به اون میگوید دوست داشته باش، به اون میگوید دوست نداشته باش، میگوید دوستی بکن، میگوید دشمنی بکن. خب پس اون قابل درکه. این که بشر امروز به این فساد و تباهی افتاده، برای این است که روی اون پاره فکر نمی کنه اصلا. چه پیامبری باشد چه نباشد، اصلا نیازی به پیامبر نیست در این مورد. که اون پاره من چیست، چه می کند، و فقط به این موجود که ماده هست می اندیشد و همه وقت خودش رو صرف این ماده می کند. انبیا آمدن دو کار میکنن. یعنی چرا ما مینشینیم قرآن میخوانیم، چرا بیان میکنیم، چرا تفسیر میکنیم؟ برای این است که این دو پاره با هم هماهنگ بشوند، یک راه را اتخاذ بکنند، یک مسیر را بروند، با هم در جدال و جنگ نباشند. این کار انبیاست، این کار خداست که انذار بدهد، تبشیر بدهد، یعنی بترساند و مژده بدهد. مژده به چی؟ که اگر پاره موجود با پاره وجود هماهنگ بشود و خواستها را از او بگیرد، شما در صراط مستقیم حرکت میکنید، در صراطی که هیچ مانعی در برابر او نیست، نه مانع‌های خارجی، مانع‌های درونی. درون انسان ایجاد مانع می‌کنه. پس این کار انبیاست، این کار ماست که نشستیم اینجا قرآن رو تفسیر میکنیم و میخواهیم این مسیر رو طی بکنیم. ببینید تمام دستوراتی که در قرآن آمده برای این است که این دو پاره هماهنگ بشوند. چطور میشود انسان از پاره موجود خودش بکند و به پاره وجودی بدهد؟ میگه انفاق بکن، خرج بکن، پولت نگه ندار، اندوخته نکن. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. طلا و نقره رو گنج بنهد در راه خدا خرج نکند، بشارت عذاب علیم بهش بده. عذاب علیم کجا اتفاق میفته؟ اول درون انسان. این انسان با خودش درگیر میشه، از درون خودش رنج ایجاد میشه. یعنی همه ما اگر بنشینیم و فکر بکنیم میبینیم بیشترین رنج های ما رنج های درون خود ماست. بعد این رنج های درونی ما وقتی بروز پیدا بکند به دیگران آسیب میرساند. یعنی اگر یک انسانی خودکامه بشود، این استکبار و این خودخواهی و این خودکامگی و این استبداد از درون او آمده بیرون، از پاره وجودی او آمده بیرون و به موجود او سرایت کرده. اون وقت با دستش میکشه، با زبانش فحاشی میکنه و همه اتفاقاتی که میبینید میفته. پس این نیست که این رنج بیرونی ما درون جامعه، عقب افتادگی ها، فساد ها، تباهی ها، ظلم ها، اینها این باشه که یه آدمی اینطوریه. نه، از درون یک آدمی آمده. این درون چرا اینطوری شده؟ برای اینکه تبعیت نکرده است از اون اصالت خودش، اون درون رو تابع نیازهای این موجود کرده. یعنی هرچه چشمش بخواد، هرچه شهواتش بخواد، هرچه نمیدونم جسمش بخواد، هرچه دستش بخواد، هرچه پاش بخواد، این نیازهای مادی رو میخواد برآورده بکنه. میخواهد یه خانه‌ای داشته باشه 1000 متر مثلا. خب پولم نداره، چه کار میکنه؟ دزدی میکنه. من امروز توی یکی از این سایت‌های خبری تصادفاً، یعنی برای من فرستاده بودن روی ایمیل من که نمیدونم مجلس گفته یا دولت که تمام اعضای به اصطلاح دولت، مقامات بالا، ثروت‌های خودشون رو اعلام بکنن. اولین کسی که جرأت کرده و ثروت خودش رو اعلام کرده آقای نعمت‌زاده است، وزیر چیه؟ صنعت دیگه. دیدید شما همه؟ بله، ثروتش رو دیدید. 930 میلیارد تومان. 930 میلیارد تومان. خب بعد حساب کرده بود محاسب که خب این حالا وزیر یک دولتی است. این حساب کرده بود که اگر از روز تولدش تا امروز که این سن رو داره روزی 40 میلیون تومان درآمد داشته باشه، خب روزی 40 میلیون تومان به این ثروت میرسه. بله، چرا بشر اینطوری میره و چی میخواد؟ بعد آقای زه که فکر کنم وزیر نفت باشه، زنگنه، یک زمین در خیابان میرداماد داره 4000 متر که متر 20 میلیون تومنه. خب اینا خودشون اعلام کردن ها، خودشون ثروتشون اعلام کردن. این دنبال چیه؟ یعنی این ماده برای چیست؟ چرا این را میخواد؟ چی رو میخواد تأمین بکنه؟ به کجا میخواد برسه؟ حالا ببینید اگر این ثروت اونطوری که خدا گفته است که انسان اگر اون درونش رو، یعنی اون وجودش رو منطبق بکند با خواست الهی، چون اون درون زاده و زائیده خداوند است و نشأت گرفته است از سرچشمه ذات باری تعالی. اون وقت ببینید جامعه چی میشه. پس من این مقدمه رو گفتم که اگر آیات رو میخوانیم، تکرار میکنیم، اینها برای این هست که روز به روز هرچه این ماده فرسوده تر میشود، درون ما جوانتر، زنده تر، شادابتر و به هدف نزدیکتر بشود. همونطوری که در آیات سوره بقره که راجع به همین احیا میگوید، او کلذی مر علی قریه و هی خاویتون علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك و لنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اصلا همین آیه کفایت میکنه برای هدایت بشر. ببینید پس همین وجود و موجودی رو که گفتم در این آیه به شکل تمثیل آورده است. خب یک کسی عبور میکرد به یک ویرانه ای، گفت که خدا این را چگونه زنده میکند بعد از اینکه مثلا خراب شده و ویران شده. خب هر ویرانه ای، حتی جسم انسان پیر میشه، هر سوال میشه براش مطرح بشه. بعد خدا برای اینکه این رو بهش ثابت بکنه، ظاهر آیه اینه، او را میمیراند بعد زنده میکند، بعد از او میپرسد که چقدر درنگ کردی، میگوید که یک روز یا پاره ای از روز. و حقیقت هم اینه، یعنی هر انسانی، همین من که مثلا الان نزدیک 70 سالم هست، اگر که بپرسید که چقدر این 70 سال به تو نمود کرده، میگم نیم ساعت. نگاه بکنی پشت سرت چیزی نیست. خب پس این هر کسی اینطوره که عمرش رو وقتی نگاه بکنه میگه چیزی نمود، یک روز یا پاره ای از روز. بعد خدا بهش میگه نه، تو 100 سال میرانده شدی، 100 سال مرده بودی، حالا زنده شدی، میخوای ببینی که 100 سال چگونه بر تو گذشته است؟ به الاغت نگاه کن، مثل که سوار یه الاغی بوده از جلو اون ساختمان رد میشده که خراب بوده، میگه به الاغ نگاه بکن. اما نمیگه الاغ چی شده ها، مفسرها گفتن که الاغ پوسیده بوده و استخوانهاش اونجا ریخته بوده، این نگاهش کرده، میگه حالا به طعام و شرابت نگاه بکن، طعام و شرابت نپوسیده ولی الاغ پوسیده. خب بعد میگه ما میخواهیم تو را یک نشانه ای بگذاریم برای همه مردم، که مردم از تو عبرت بگیرن. تو ببین جسم چیه. حالا این آخر آیه این رو تعریف میکنه، میگه ونظر الی عظام، نمیگه عظام الاغ، میگه به استخوانها نگاه کن، ببین چطوری ما استخوان را رشد میدهیم. خب این نطفه که استخوان توش نیست، مثلا یه قطره آب که به چشمم نمیاد، این استخوان‌ها رو چطور ما رشد میدیم؟ بعد چطوری گوشت روی اینها میپوشانیم. اون موقع که اینها رو بهش میگه، میگه حالا فهمیدم که خدا بر هر کاری تواناست. خب پس بحث سر همین وجود و موجود است. خدا در این آیه همین رو بحث میکنه که این اماته، میراندن، اوج و پوری عمر یک نفر رو خدا در نظر میگیره. میگه بگید 100 سال. 100 سال مردن تدریجی تو طول میکشد. یعنی تو زنده ای ولی داری میمیری. یعنی هر لحظه، لحظه هر لحظه انسان این وجودش داره میمیره. یعنی هی پیر میشه، پیر میشه، داره میمیره. به سمت حیات نمیره، به سمت مردن داره میره. همونطور که امیرالمومنین فرموده لدول الموت و ابنول الخراب، برای مردن بزایید، برای خراب شدن بسازید. به سمت مردن میره. میگه پس این موجود تو، این تن تو در حال مردن است، داره از بین میره، اما درون تو رو به احیا و زنده شدنه. ببین چه طعام و شرابی هست که نمی پوسد. چه کسی تو را سیراب می کند؟ چه کسی تو را اطعام می دهد؟ پس آنچه که از طرف خدا به عنوان شراب و طعام می آید که می گوید هو الذی یطعمنی و یسقین، اوست که مرا اطعام می دهد و سیراب می کند. با چه؟ با هدایت. با هدایت او رو اطعام می کنه، با هدایت او رو سیراب می کنه. اون وقت شرابش چیه؟ شرابش اون چیزیست که خدا از طریق انبیا و به کأس و جام وحی و هدایت به او می نوشاند. طعام چیه؟ عملیست که از اون شراب، یعنی از اون هدایت، از اون جام گرفته، قدرت گرفته و عمل کرده. پس به عمل خودت نگاه بکن و به برداشتی که از هدایت کردی نگاه بکن. اینها نپوسیدنیست. اینها هیچ وقت از بین نمیره. یعنی به وجود خودت نگاه بکن. در طول این 100 سالی که آمدی تا اینجا که پایان است، آنچه را که برای این جسم به انجام رسانده ای مردنی و تباه شدنی و از بین رفتنیست، پوسیدنیست. این مرکب بوده، این الاغ بوده، این جسم تو الاغ تو بوده است، تو بر سوار این بودی، این تو را میرسانید تا کجا؟ تا اینجا که پوسید. انظر الی حمارک، به خرد نگاه بکن، دیگه راه نمیره، دیگه تمام. اما به اون نگاه بکن، به اون طعام و شراب نگاه بکن که موجب بقاء تو و احیاء توست. پس اساسیات دعوت انبیا و هدایت الهی در این چیزهاست. اگر ما اینها رو از قرآن فرا نگیریم واقعا کار عبثی میکنیم. و همه این است که ما به این تشخیص برسیم که با این ماده چه بکنیم، با این تن چه بکنیم، با این الاغ چه بکنیم. ما اون چیزی که من میگویم من، این جسم نیست، اون یه چیز دیگریست، اون نمردنیست. به همین دلیل از وقتی که این بچه زبانش باز می شود و فرا می گیرد که به خودش بگوید من، تا زمانی که می میرد این منه. نمیشه بگی وقتی 50 سالش شد دیگه اون من که نیست، اون بچه که نیست، اما من منه. اون من کیه؟ ما دنبال اون هستیم، دنبال تربیت اون هستیم، دنبال شناخت اون هستیم و حتما باید این کار رو بکنیم، والا ما رشدی در بشر نخواهیم دید و ما مسئولیم، مسئول بشریتیم. یعنی یه بار خیلی سنگینی بر دوش ما هست. خب این یه مقدمه ای بود که خواستم بگم. بعد بیایم در آیه 19 که سوال هم پرسیدن، که اتفاق خودم میخواستم توی اینجا یادداشت کرده بودم که بگم، ولی سوال هم پرسیدن از آیه 19 کلن این مقدمه با این آیه هم مربوط بود، ارتباط خیلی مستقیم داره، ارتباط روشن داره، برای اینکه میگوید که در بخش دوم آیه اگر قرآن داشته باشید و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، اصلا این قرآن بر من وحی شده است که شما را بیم بدهم، بترسانم و هر کسی را بیم بدهم که این قرآن به او برسد و من بلغ. خب الان به ما رسیده، ما جز کسانی هستیم که قرآن داره به ما انذار میده، پس اصلا جریان وحی برای اینه. و این را هم قبلا گفتم، باز متذکر میشوم که فیض الهی منقطع نیست، نه از بشر بلکه از عالم منقطع نیست. یعنی اگر که شما بگویید که وحی الهی بر انبیاء الهی برآمده و سرچشمه گرفته از فیض الهی است و بگویید وحی بر پیامبر اسلام شد و تمام شد، یعنی فیض الهی تمام شد. و اگر بگویید فیض لا ینقطع است، پس وحی الهی هم منقطع نیست. و وقتی منقطع نباشد، همین قرآن پیوسته داره بر عالم وجود وحی می شود و نازل می شود، پیوسته داره نازل می شه. یعنی همون وقتی که شما قرآن رو باز بکنید و اولین آیه که جلو چشمتون هست شروع بکنید به خواندن، یعنی انزال وحی بر شما شروع شد. پس فیض منقطع نیست، فیض دائمی است، وحی دائمی است. از این جد میگه و من بلغ، به هر کسی که برسد، پس وحی داره میرسه، فیض داره میاد. و اینا نکات خیلی مهمی است که باید بهش توجه داشته باشیم، که کمتر شما در تفسیرهای معروف و موجود پیدا میکنید. نمیگم اصلا نیست، میگم کمتر پیدا میکنید. آیه رو من ترجمه کردم، گفتم ازش گذشتیم، ولی به خاطر سوالی که شده برمیگردم یکمی روش بحث میکنیم. میگویند چرا به خدا گفته از شیء؟ اول آیه قل ای شیء اکبر شهادتا قل الله شهید بینی و بینکم. بپرس ای پیامبر، شهادت چه چیزی بزرگترین و بالاترین شهادته؟ بپرس. میگه شهادت خدا. پس خدا را مساوی کرده است با شیء، چون اول از شیء سوال میکند، بعد خدا را در پس شیء میآورد. و وقتی که میپرسد چه چیزی شهادتش بزرگتره، میگوید که خدا. دو آیه دیگر هست که یکی 88 قصص و یکی هم 11 شورا، که شیء را نسبت داده است به خدا. یک آیه در سوره شورا میگوید که لیس کمثله شیء، و آیه دیگری هم در قصص میگوید که کل شیء هالک الا وجهه، کل شیء هالک. اینجا هم شیء رو با خدا تقریبا در کنار هم آورده است. مفسرها تقریبا با اتفاق نظر گفته اند که چون که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده است و خدا باید سخن خودش رو در قالب این کلام بریزد، بعد خدا درست است که از نظر ذات با هیچ چیزی از عالم ماده و عالم وجود قابل قیاس نیست، به همین دلیلی که میگوید لیس کمثله شیء، ولی لغتی را باید در اینجا انتخاب بکند که همه چیز عالم رو در بر بگیرد و اون لغت چیزی جز لفظ شیء نیست که همه چیز رو عالم وجود شامل بشود. توی این شمولیت خدا هم قرار میگیرد. پس کلمه در واقع بار معنایی پیدا میکند، نه بار در واقع مفهوم کلمه شیء که به اشیا چیزها اطلاق میشه. نمیدونم متوجه شدید یا نه. یعنی اون رو نمیخواد بگه خدا، میخواهد بگوید که چون این کلمه تمام چیزهای عالم رو در خودش جا داده است و هیچ چیزی نیست که از این کلمه خارج بماند. شما وقتی میگید همه چیز، یعنی هیچ چیزی دیگه از این همه چیز شما خارج نیست. اون وقت خدا هم در زمره این شمولیت کلمه شیء قرار میگیرد. اون وقت استثناش میکنه، بعد میگوید که بله خدا جزء همه اینها. اون وقت کلمه همه هم همینه، کل. مثلا کل با شیء چه فرق میکنه؟ مثلا کل و شیئن، کل کل و شیئن هالکن الا وجهه، همه چیز هلاک می شود جز وجه او. پس وجه او را آورده است جزء شمولیت کلمه شیء، نه خود شیء که اطلاق بشود به یه چیز مثل لیوان مثلا، بعد بگویم خدا مساوی است با لیوان در شیء بودن. نه، بلکه از این طرف بروید، از اون طرف نیایید که خدا هست و شیء هست. بگویید شیء هست، شمولیت داره، تمام عالم رو در بر میگیره و لغت دیگری نیست در زبان عربی که این شمولیت رو داشته باشد. در اون شمولیت خدا هم قرار دارد، اما به عنوان خالق. و همه کلمات هم همینطوره. یعنی وقتی بگید خالق، خب یک انسانی هم هست که خالق باشه. می توانید این اشکال رو بر کلمات دیگری هم که در زبان عربی به خدا نسبت داده شده وارد بکنیم. پس این کلمه اتفاقا بهترین کلمه است به جهت شمولیتی که دارد. این بحثی است که مفسرین کردند و تقریبا هم یک طور گفتند. میپرسه که چه چیز بزرگترین گواه است؟ میگه خدا. جوابش خداست، بزرگترین. خب اکبر همیشه صفات تفصیلی رو توضیح دادم. صفات تفصیلی که برای خدا به کار میرود در فارسی صفت عالی است، یعنی ترین. وقتی میگوییم الله اکبر، نه این که بگوییم خدا بزرگتر است از فلان و فلان و فلان، میگوییم خدا بزرگترین است، یعنی دیگه بالاتر از او کسی نیست. وقتی که میگوییم ارحم، ارحم الراحمین، این ارحم یعنی بیشترین و بالاترین و گسترده ترین رحم رو داره، یعنی رحم کسی به رحم او نمیرسد. بنابراین تمام صفات تفضیلی که برای خدا آمده در فارسی باید با ترین ترجمه بشود. از اینجام همینطوره. اکبر و شهاده یعنی بزرگترین شهادت را و گواهی را چه کسی میدهد؟ این به دلیل این است که بحث سر چی بوده؟ دعوا بوده بین پیامبر و کافرانی که با با او مهاجم می کردن و ایمان نمی آوردن. بعد خدا می گوید که شما گواهی بیاورید و شهید بیاورید که این پیامبر نیست. اونها دلیل می بردن، یه حرفای می زدن. خب حرفاشون هم هست، حالا حرفاشون ربطی به بحث ما نداره، بخوایم واردش بشیم اصلا از این روشی که در تفسیر پیش گرفتیم خارج میشیم. صحبتاشون هست که چه ایرادهایی به پیامبر وارد میکردن. این آیه نازل شد در پاسخ به اونها که گواهی بر این امر که شما راست میگویید یا من راست میگویم چه کسی است. چون اونها خدا را انکار نمیکردن، خدا را قبول داشتن. مشرکان، کافران، مخالفان پیامبر خدا را قبول داشتند و او را در واقع می‌پرستیدند به عنوان اینکه خالق است، مثل خود ما. ولی شرکایی برای خدا قائل بودند، یعنی می‌گفتند این بت‌ها شفعاء عند الله، این بت‌ها در آینده در قیامت واسطه و شفیع ما میشوند نزد خدا. این پیامبر آمد گفت که اینها شفعاء شما نیستند. دعوا از اینجا شروع شد. بعد گفتند که گواه تو کیست؟ گفت بزرگترین گواه خود خداست، خدا رو که قبول دارید. این آیات درست از طرف او نازل میشود بر من، من که از خودم چیزی نگفتم. وقت این در واقع برای خاتمه دادن به این مهاجعی که بین کفار و مشرکان و پیامبر بود بر سر این که تو پیامبر نیستی و کلام تو کلام خدا نیست، این آیات داره نازل میشه. این مجموعه آیات هم باید با هم تفسیر بشه، یعنی باید وقتی که میخوانید بدانید که از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. عرض کنم که از هو القاهر و فوق عباده شما شروع میکنید تا انظر کیف کذبوا علی انفسهم و زل عنهم ما کانوا یفترون. این یه مجموعه آیه است که یک داستان رو داره تعریف میکنه، یک حادثه رو بیان میکنه که چه اتفاقی افتاد و بعد اونها هم ایمان نیاوردن و آخر آیه میگوید که به خاطر افترایی که به خدا زدن و دروغ پردازی هایی که کردن خودشون گمراه شدن. حالا این شهادت هم من خواستم که توضیح ندم، ولی حالا چون سوال شد من توضیح میدم. یه بخشی از این آیه رو که در واقع هفت مورد بود، هفت مقوله میتوان از این آیه استخراج کرد، دفعه قبل براتون گفتم. اما اون شهادت خدای تعالی رو میشه به این صورت تقسیم بندی کرد که من اینجا حالا یادداشت کردم، اگر که حوصله‌اش رو داشته باشید خدمتون عرض خواهم کرد. اولا شهادت خدای تعالی، وقتی خدا گواهی میدهد، گواهی خدا اول از ماده شروع میشه. یعنی شما چیزهایی رو که در طبیعت میبینید به هیچ وجه کذب درش نیست، با لغتی که شما درست کرده اید یا اهل لغات دیگر درست کردن که اون هم از نشانه های الهی است. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، نشانه هاییست برای دانشوران و دانشمندان. حالا در هر زبانی که خدا میگوید این اختلاف زبان و رنگ شما، این هم از نشانه ها و آیات الهیست که عالمان و دانشمندان میفهمند. خب حالا شما مثلا گفتید که این رنگ صورتی است، این کار خداست. در هر جایی که این گل را ببرید اگر زبانشون هم زبان شما نباشد، در اون زبان کلمه ای را به این رنگ اطلاق می کنند که مفهوم صورتی بودن داره. این میشه راستی شهادت خدا. هیچ دروغی در این نیست. هیچ کسی در دنیا این رنگ رو نمیتونه تکذیب بکنه. این رنگ سبزه در هر زبانی که ببرید و هر کسی در عالم که نگاه بکنه، از سیاه و سفید و زرد با زبانهای مختلف به لغت خودشون این رو سبز میدانن. پس خدا دروغ نمیگه، خدا گواهی میده. حیواناتی که هستن خلق شدن، مثلا شیر به زبان ما هر جایی که باشه، مثلا این فیلم هایی که از حیوانات درست میکنن ترجمه میکنن به فارسی، خب همون شیر رو که در اون لغت بوده برای ما به همون لغت معنا میکنن، ما همون چیزی رو از کلمه شیر میفهمیم که در زبان انگلیسی مثلا از لاین میفهمه یا در عربی از اسد میفهمه. همونه. این گواهی دادن و شهادت خداست. هیچ کس نمیتونه تکذیب بکنه. پس اکبر و شهادتن برای این است که تکذیب و خطا و نسیان و هیچ چیزی در شهادت خدا وجود ندارد. پس از همین شهادت ماده در مخلوقات مادی شما می توانید راه پیدا بکنید به شهادت معنوی خدا. حالا که شهادت خدا در اجسام و اجساد هیچ گونه کذبی و خطایی درش نیست، خدا شهادت می دهد و گواهی می دهد که از مباشرت و تناسل یک ماده و یک نر یک موجودی مثل خود آنها به وجود می آید. این گواهی الهی است. کی تکذیب می کنه؟ هیچ کس نمی تونه تکذیب بکنه. پس از اینجا می توانیم بگوییم که پس وجود روح در انسان غیر قابل تکذیبه. حالا این خدا میگوید که این پیامبر از قول من حرف میزنه. من گواهی میدهم و اکبر و شهادتن بینی و بینکم، شهادت خداست میان من و شما، بزرگترین شهادت شهادت خداست. بیایید و این کلمات رو تطبیق بدید با عالم خارج، ببینید کجاش غلطه. خدا گواهی میدهد بر حسب معنا که اگر این انسان دروغ گفت این نتایج حاصل میشه و اگر راست گفت این نتایج حاصل میشه. بیارید در عالم بیرون تطبیق بدید ببینید کجاش غلطه. از همین یکی، از همین یکی که شما رو هدایت میکنه و میگه این نتیجه رو میده و شما نتایجش رو بیرون میبینید، ایمان بیاورید که بقیه گزاره هایی که از طرف خدا می آید با همین صحت است. پس خدا بزرگترین شهادت را می دهد. خدا شهادت می دهد که از خاکی که طلا در آن هست اگر ذوب کنید شما نمی توانید مس در بیارید. کی میاد اینو تکذیب می کنه؟ از این شهادت بیایید به خاک وجود خودتان که من در آن گوهر نهادم و طلا نهادم و گرانبهاترین شیء را نهادم، تصفیهش کنید، پالایشش کنید، ببینید دروغ در میاد؟ ببینید این شهادت به نتیجه نمیرسه؟ چطور پالایش بکنی؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف و مغفرت خیر من صدقه يتبعها اذن والله غني حليم. از این راه بیا. کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، در راه خدا، راهشو معلوم میکنه، در راه خدا انفاق میکنن و سپس آنچرا که انفاق کردند در پی آن منت و آزار نمیفرستند، اینها اجرشون نزد خدا محفوظه، شهادت داره میده، گواهی داره خدا میده که من دارم میگویم که اجر شما اگر اینطوری انفاق بکنید که همراه با اذیت و منت نباشد نزد خدا محفوظ است و هیچ ترسی بر شما نیست و هیچ اندوهی نیست. بعد میگوید که اگر به نیکی قول معروف و مغفرتون ببخشید، نمیتوانم به شما کمک بکنم، من برای شما طلب آمرزش میکنم. این خیلی خیلی بهتر است از صدقه ای که همراه با آزار باشد. خیر من صدقتن یتبعها اذن. وقتی این انسان چطور تصفیه میشه؟ یه گواهی الهی است، شهادت میده که اگر این کار رو بکنی تو برنده ای. این خیلی بهتره. یه قول معروف، طلب مغفرت، بهتر از صدقه ایست که همراه با آزار باشد و بدانید که خدا بی نیاز است و خدا حلیم است. یعنی خیلی زود عذاب نمی کنه. الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، کسانی که مالشون رو برای بروخ کشیدن به مردم خرج میکنن. ولا یؤمنون بالله والیوم الاخر، و ایمان به خدا ندارن، چون قرار شد مال در راه خدا خرج بشه. اگر کسی مالش رو رئاء الناس خرج کرد یعنی ایمان به خدا نداره، ایمان به آخرت نداره، چون این ریا یه نتیجه بدی خواهد داشت. گواهی های خدا رو دارم میگم ها، که از چه مسیری خدا داره گواهی و شهادت میده و میگه اینا اکبر و شهادتن، این بزرگترین گواهی هاست. ولا تکونوا من الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنوا بالله والیوم الاخر کمثل صفوان علیه تراب فاصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. خدا قوم کافران رو هدایت نمی کنه. این مثالش مثال کسی است که دانه روی یک سنگ خارا بپاشد و بر آن خاک بریزد، بعد رگباری بگیرد و آن خاک و دانه را بشوید و ببرد، هر چه کرده است بی حاصل بوده است. لا یقدرون علی شیء مما کسب. آیا این گواهی ها غلطه؟ اینا شهادت های خداست. غلطه؟ امتحان کنید. خدا این رو میگه، میگه اگر فکر میکنید گواهی من غلطه امتحان کنید. پس در گواهی اینا رو مثال زدم ها، که در گواهی های الهی خطایی وجود ندارد. حالا شهادت چیه؟ شهادت عبارت است از حضور و مشاهده هر چیزی، هر شیئی. خب و وقتی ما شهادت میدیم خبر از حضور میدیم و حضور غیر قابل انکاره. یعنی من الان اگر شهادت بدهم که این گل صورتی در این گلدان است، بله، این شهادت دروغه چون حضور داره. پس شهادت خبر دادن از حضوره، پس غیر قابل انکاره. بنابراین چنین شهادتی متضمن علم و معرفت و اعتقاد است که مبنی است اون علم و معرفت و اعتقاد هم بر مشاهده به بصر و هم مشاهده به بصیرت. بصیرتش چیه؟ عقل و وجدان. خدا میگوید من وجدان به شما دادم. وجدان از وجودها، یعنی فطرتی که هرگز حتی یک لحظه حتی در خواب غافل نیست. بنابراین کارهای خطایی را هم که انجام میدهد با وجدان انجام میده، میداند و میکند. و هم یعلمون، خطا میکنه و میدونه. خب پس اینها وقتی که بخواهد که شهادت بدهد به توحید که خدا واحد است، با همون عقل، با همون معرفت، با همون علم، با همون وجدان میتواند که شهادت بدهد، میپذیره. یعنی اگر که به اینها مراجعه بکنه میپذیره. خب تا اینجا چون وقت تمام شد به چیزهای دیگه هم نرسیدیم، بنابراین ختم میکنم. چند بیت از مثنوی هم مونده بود، چون شرح داره دیگه واردش نمیشم. از همون داستانی که شروع کردیم در دفتر ششم، در بیان حدیث موتو قبل ان تموتو که مربوط میشود به همین مجموعه آیاتی که درش هستیم. خب دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.